بسم الله الرحمن الرحيم. باب مفاعلة مرحوم هاشم محمد حسین اصفهانی، ایشون یه جوری معنا میکنه، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی، مرحوم آشخادی تهرانی، اینا هر کدوم یه جور معنا میکنن. مرحوم هاشم محمد حسین اصفهانی ایشون میفرماید که اولا به کلمات مشهور اشکال میکنه، میگه نقض میکنه، میگه مواردی هست که اینا معنای شرکت و مشارکت ترش نیست و نقض میکنه به اون موارد. بعد خودش اختیار میکنه که مراد از باب مفاعله این هیئتش وضع شده برای تعدی ماده تعدی به نفسه، ماده بخواد به مفعول تعدی کنه، هیئت باب مفاعله رو با اون به کار میبره. مثلا کتبه، این تعدی به مفعول که شخص باشه، مرادم اینه. کتبه مفعولش اون نوشتجات مکتوبه، ولی اگر بخواد تعدی به شخص بکنه کاتبه است، کاتبت و زیدن، اما کتبت و زیدن گفته نمیشه. اگر بخوان صیغه مجرد را بخواییم طرف تعدی بدیم به مفعولی که عبارت از شخصه، اینجا باید مفعول معل واسطه باشه، کتبت و الیه، کتبت و الی زیدن باید بگیم، الا کتبت و زیدن غلطه، کاتبت و زیدنه. پس وضع هیئت، هیئت مفاعله وضع شده برای تعدیه ماده به شخص و بدون واسطه حرف جر رو اینا. بعضی از موارد هست تعدیه به شخص در مجرد هم هست، مثل ضربت و زیدن و ضاربت و زیدن. خب ضربت و زیدن هم تعدی به زید کرده که شخص و مفعول بلا واسطه حرف جر. ضاربت و زیدن هم همینجور. ولی فرقش در چیه؟ فرقششون میفرماید یکیش وضع هیئت برای تعدی به شخص، ولی ماده ضربه این هیئت ماضی این اقتضا نمی کنه که تعدی به شخص بکنه. خصوصیت ماده است که تعدی به شخص بلا واسطه حرف جر میکنه، ولی باب مفاعله نفس هیئت به ما هو موجب تعدی به شخص خواهد کرد. پس خلاصه ایشون این فرق را بین مجرد و باب مفاعله میگذاره. هیچ برای مختار خود ایشون یک شاهدی دلیلی بیاره برای اینکه به طور عام باب مفاعله وضع شده برای چنین چیزی، هیچ دلیل نمیاره. یه دونه باب کتبه و کاتبه رو ایشون مثال میزنه، نتیجه گیری عام ایشون میکنه. اون خدعه و خادعه رو اونم مثال ایشون داره که در خدعه و خادعه با هم تفاوت داره و از اینا فرق. یه چیزی که یه قید دیگه این ما برای ما به تفاوت بین مجرد و متعدی با ما مفاعله ذکر میکنه، اون تعمد ماده. میگه در باب مفاعله قصد و تعمد به ماده خوابیده شده. زاربه اگر گفتی که نه ان عمدن میزنه ضربت و زیدن زید را، اما ضربت و زیدن اگر گفتی این تعمد درش نخوابیده، زید کتک میخوره، ولی اهم از این است که ضربشون هم به هم دوست یا غیره هم اینا را ایشون ادعا میکنه. هیچ وجهی برای اینکه به طور عام یا به طور خاص و از چیزا مثل ضربه و ضاربه فرقش چیه، هیچ شاهدی از یکی از ادبا و امثال اینا بیاره ایشون نداره، همین یه چیزی رو ذکر میکنه. آقای حکیم، آقای خویی، آشکادی تهرانی میگه که هیئت باب مفاعله وضع شده برای اطاله ماده، ماده رو طول بدیم. در مجرد اطاله نخوابیده، ولی ما مجرد رو بخوایم طول بدیم به باب مفاعله میاریم. حالا مثلا سافرتو یعنی سفر من طولانیه، این رو میاریم در مسافر که گفته میشه، معنیش این است که سفر طولانی میکنه. اینا رو از کجا بیارن بدون اینکه یک ذره استدلال برای مختار ذکر کنن ذکر کردن. سافرتو که آقای آشمند حسین نقض میکنه به اشخاص دیگه به ادبا و امثال اینا، باید در سافرتو تعدیه به شخص درش هست که انسان سفر به کدام شخص تعدیه، مفهولش چیه که شخص باشه. دلیلی خلاصه هیچی، همینطوری فرضی ذکر کردن. و ادبا تقریبا هر که ما دیدیم برخورد کردیم از رضی که دیگه مورد قبول همه است از نظر ادبش، بیست شریف، دیگران، تفتازانی، همه از اینا، میگن اکثر موارد باب مفاعله مشارکت استفاده میشه، اکثر. این دیگه نقض نمیشه به اینکه ما مواردی داریم که اون معنا رو نداره به عنوان نقض. خود اونها قائلن، میگن اکثر چنینه، و به موارد دیگه هم میاد به چندین معنای مختلف گفتن میاد، ولی کم کمه. این چیزای اکثریتش مال باب مفاعله است. ما کلمات قوم مادامی که خلاف ثابت نشه، اونم اینجوری که هیچ خلاف مخالف برخور نکردیم، معتبر نمیشه همینجوری فرضی یه چیزی درست کرد. این چیزی که علای تقدیر او اینه که این مسئله باب مفاعله ممکنه در مسائل لا ضرر و بعضی جاهای دیگه مضار وارد شده بحث بشه، ولی راجع به بحث خود ما خیلی نجوم نداره که ما حتما باب مفاعله را اینجا پیاده کنیم. اینجوری هم که آقایون خواستن پیاده بکنن، این خیلی وجه ضعیفی است برای پیاده کردن. بعضی از وجوهش که یکی از وجوهش همون است که مرحوم سید در عربه اختیار کرده، که عبارت از این است که شخص مالدار سبب میشه برای ربح خارجی، عمل شخص عامل هم اونم مباشرتا سبب برای ربح خارجی. شرکت پیدا میکنن صاحب مال با عامل در حصول ربح خارجی. به این اعتبار ما بگیم باب مکاهله اینجا تصحیح میشه که سید این رو گفته، عده ای هم اینو گفتن. سید اونتا فقط همین رو گفته، نه وجوه دیگر. خب این مطلب اگر درست باشه مثل این بمونه که ما شخص منشی خودشون یه نامه به زید بنویس. خب این یه مرتبه شخص نامه به زید مینویسه، یعنی خود عامر نامه به زید مینویسه، حالا ولو به وسیل منشیش، طرف هم جواب میده، همین مخاطبه است. این بیان این آیون مکاتبه خود شخص عامر و خود منشیش، بین منشی و خود عامر مکاتبه واقع شده. کاری که به طرف مقابلی را که نامه رو به نوشتن اینجور نیست، چون این سبب برای که کتابت عامر مباشر کتابت هم منشیشه. یعنی منشی و خود عامر اینا مکاتبه با هم دارن برای اینکه این دستور داده. خب این هیچ که نمیگه اینا مکاتبه، مقتضا این بیان عبارت از اینا مکاتبه، این دوتا با هم مکاتبه کردن نیست. هر حال اینا تمام نیست. خب حالا سر خود مطلب میگن سه چیز را با هم در کتب مقایسه کردن: استربا سه صورت داره. یک صورت این است که شخص قراردادی می‌بندن، یک کار انجام بدن و در سود با هم مشترک باشن. این چیز به اسم مضاربه است. هم مضاربه گفته میشه هم قراض گفته میشه. عراقی ها مضاربه میگن، حجازی ها قراض میگن. من چه تصمیهشم چه خوب ذکر شده. این یه جور، یه جور قرار عبارت از این است که همه چیز را مالک، منفعت مال مالک باشه. این را بضاعت تعبیر میکنن در اصطلاح. یه مرتبه این است که قرار طرفین عبارت از این است که من رفع مال عامل باشه. این هم یه قسمه که این میشه قرض. این تعبیر است که در کتب قوم و محقق و علامه و چیز و مسالک و خیلی جاها اینجوری وارد شده، فارق را اینجور ذکر شده. این معنا یه چیزی مهمه این عبارت که این جور که تشقیق کردیم و اختلاف معنا ذکر کردیم، که نه حد و حدی که تعریف میخواد بکنه بین قرض و بضاعت و چیز قراض، حدش چنینه. و اون وقت دیدم که این مطلب تمام نیست که بگیم صرف این که اگر با هم قرار گذاشتیم که مثلا رفع همش مال عامل باشه، صرف این میشه قرض. اینا گفتن که نه قرض نیست، اگر ما با هم قرار گذاشتیم که مال مال منه، من میدم، طرف به کار بیندازه ولی هرچی رفت هست مال او باشه، این قرض نمیشه که در ملک من مال هست، منتها منفعت کلش مال اون طرفیش که کار میکنه عامله، قرض نیست. مشعر این عبارت را که میخواد معرف قرض را خواسته ذکر بکنه برای اینکه تمام رب مال عامله، این معنا درست نیست، این بعد این چون موارد هم قرض باشه. در مطلبی که چنین ظهور داره برای اینکه یا مشعره یا چجوره این اشکال موارد نشه، چیز قید میزنه در عروه، میگه که اگر نیت قرض داشته باشه، نه صرف این که فقط من رف منحصر مال عامله، صرف این نیست، اگر برای بعد نیت قرض، که قرض عبارت از این است که تملیک طرف زمانی تملیک کنه، نه مجان، تملیکی که طرف مدیون میشه به مثل یا قیمت اون شیء رو که تملیک شده، این هم باید نیت بشه تا بشه قرض، که در قرب این قید را میزنه تا اون اشکال وارد نشه. در چیز ریاض ایشون یه جوری دیگری من چیز میکنه، معنا میکنه، میگه اینی که فرق گذاشته بین سه مورد، نخواسته بگه که حد حدود قرض و بضاعت و قراض با اینیست که ذکر میشه، میگه این تفاوت ها در او هست، ممکنه شرایط مختلفی داره، یکیش در این شرایط ما هم اختلاف دارن، اما شرط کافیه یا شرط لازمه چیزی در نمیاد ازش، از توش در نمیاد، ولی که این شرط کافیست تا شما بگید اگر اینجور باشه ما به صرف این که چیز را رف را گفتیم مال عامل باشه بشه قرض. اونا میگن در قرض رف مال عامله، اما همین تنها کافیش برای صدق قرض، این که هست چیزی در نمیاد. ایشون توجیه را اینجوری میکنه، میگه حد و حدود نخواست چه ذکر کنه و شرط کافی رو ذکر کنه، شرط لازم رو ذکر کرده که نه هر کدوم در این جهت و هم تفاوت داره. آقای حکیم این مطلب رو که از ریاض نقل میکنه ظاهرش یه تعبیر تطبیق نمیکنه با کلام صاحب ریاض. ایشون میفرماید که صاحب ریاض کلمات قوم رو که خواسته توجیه کنه گفته که اگر یه چیزی مثلا تمام رف مال عامل شد یا مشترک شد یا چیز، این موارد ایشون نمیخواد بگه که این قرض حقیقتن، میخواد بگه که در حکم قرض هست، قرض حکمی، و این تعریفاتی که ذکر کردن، گفتن در اینجا چنین، اینجا چنین، اینجا چنین، چنین، خود قرض واقعی رو نخواستن بگن، اونی که فی حکم القرض خواستن بیان کنن، کلام چیز را توجیه صاحبیات را به اینجور معنا کرده. صاحبیات اینجور نمیگه، همون چیز واقعی رو میخواد بگه، میگه این واقعی شرایطی دارن، شرایط مختلف، اما حالا یه شرایط دیگه ای هم باید ملاحظه میشه تا بشه قرض یا چه، نه اونا ناظر نیست ازش، یه چیز دیگه است. آقای حکیم خلاصه ظاهر کلام آقای حکیم یه جور دیگه ای از عبارت فهمیده که ما که به مراجعه کردیم به ریاض اونجور نیست. بعد صاحب ریاض یه ادعای بعد میکنه، احتمال میده برای اینکه این فرقی که راجع به چیز مطلبی که راجع به خرج گفته شد اون دو تا دیگه رو اسم نمیبره. اینی که راجع به قرض گفته شد که تمام رب مال چیز عامله، اینجا احتمال میده که این شرط کافی باشه، نه تنها شرط لازم باشه. و اگر واقعا شخص در معامله قرارداد قرار گذاشت برای اینکه تو بکار کن، همه رب هم مال تو، این کار اگر کار کرد اون چیزی رو که در اختیار او گذاشته ملک طرف میشه، میشه قرض و او بدهکار میشه به اون مالی رو که در اختیار گذاشته. اینو صاحب ریاض میگه که محتمله که نه در باب قرض بگیم همین مقدار کافی هم هست، حالا اون دوتا دیگر رو متعرض نمیشه، ولی این یکی رو میگه ممکنه شرط کافی بدانیم. به چه بیان؟ از روایتی رو که داره، من زمن تاجرن کان لهو رأس ماله ولیس لهو من الربح شیئون. میگه از اونجا استفاده میشه که بعضی از خصوصیات قرض اگر درج شد در عبارت قرارداد اون میشه قرض. خب در باب مضاربه موضوع مضاربه است، با هم قرارداد میکنن، یه مقداری هم تعیین میشه، یک درصدی هم تعیین میشه که طرف عامل کار کنه، یه درصدی مال او باشه، درصدی مال مالک باشه. این کار در مضاربه خوب است. یکی از احکام مضاربه عبارت از این است که اون عامل اگر تعدی و تفریط نکرده باشه در اون مالی رو که در اختیارش گذاشتن، اگر یه وقت طلب شد او ضامن طلب امینه. حالا در روایت وارد شده که اگر تو قرار داد صاحب مال یکی در اختیارش گذاشته کار بکنه، یک کسبی هم مالک بده، یک کسبی هم خودش برداره، و این هم قرار علاهده گذاشته که چیز ضامن باشه اگر این مال طلب شد باید اون جبران کنه، باید اون را عوض بده. این مطلبی که از شؤون قرضه، در قرضه که چیز رب مال طرفه، و اگر اون مالی را که شخص کنه ما قرض دادیم اگر طلب شد، خب از کیسه مالک خارج نشده و اون باید جبران کنه، باید بده. این خاصیت قرضه. خاصیت قرض را اگر در باب مجارده اعمال کنن اون میشه قرض به وسیله روایت. خب این که رف همه رف مال مالک باشه و شرکتی بین طرفین نباشه، این مضاربه رو از مضاربه بودن بیرون میبره، از صحت مضاربه میشه قرض. روی همون مقایسه که میگه همون جوری که تو به حساب روایت گفته که اگر تضمین کنه میشه قرض، چون بعضی از شؤون قرض را تو قرار داد بستن، این همه مال هم مال عامل باشه، اینم از شؤون قرضه. پس ما این رو ملحق میکنیم به اون احتمال هست که به وسیله این روایت ما تعدی کنیم مثل هم قائل بشیم. این را هم ایشون گفته. آقای حکیم در جواب این یه مطلبی داره که سر و ته مطلب رو ما که نفهمیدیم. آقایون اگر مراجعه کنن هیچ چیزی اول آخر مطلب شیم خواهد بفرماید نفهمیدیم. به هر حال مشهور بین علما این را کافی نمیدونن. اگر کسی مضاربه بود قرارداد کردن که کار کنه طرف حصه‌ای هم به مالک بدن، در اینجا اگر طرف را تضمین کرد برخلاف از شؤون باب مضاربه احکام شرعی با مضاربه که امین عامل رو حساب امانت رو ملاحظه نکرد و تضمین کرد، این میشه قرض. آنکه قرض عرفانی نیست، قرض عبارت از این است که این مال را تملیک طرف بکنه به نحوه این که در کلیش در ذمه‌اش باشه ازش اونه، نه این که فقط بعضی از شؤون قرض اگر بود بشه قرض، بعضی از شؤون مضاربه مفقود شد منتقل بشه به قرض، اینا در کار نیست. در حال اون توجیهی را که قبلا چیز کرده صاحب قیاس کرده که تفاوتهایی که ما به نسجا گفته نمیخواد حد مفاهیم اینا رو ذکر کنه و بگیم که شرط کافیست و همین معیار، اون توجیه خوبیه، منافات نداره. اینا یک مطلب دیگری مرحوم آقای حکیم دارن، فرمایش ایرادی میکنن به کتب سلف. اینا مضاربه رو که خواستن تفسیر کنن گفتن دفع مال به کسی که کار کنه و ربحی کسی از رب را مال خودش و کسی مال خود مالکه مالک باشه. این گفتن آقای حکیم میفرماین دفع از امور خارجی و تکوینیه و تفسیر و مضاربه یه قراردادیست که از امور انشاییه. تفسیر امور تکوینی انشایی رو با امور تکوینی تفسیر درست یعنی تشابهیست در تعبیر که آقایون دارن. این رو ایشون میفرماید اگه نباید اینجور تفسیر کرد، باید بگیم قرارداد است که نتیجه شبارت از این است که شرکت پیدا کنند در سود و امثال اینا، نه به این که دفع المال کذا و امثال اینا. چیه؟
اشکال به تعریف بیع و امثال بیع هم لازم میاد.
حالا اونو به کجا فعلا به اینجا چیز کنید، حالا ما کار به اونا اشکال داشته باشه یا نداشته باشه، ولی اونا ما قوم دادیم برای چیز، نه اونا اشکال به اونجا وارد نیست، نه اونجا وارد نه اینجا، هیچ کدومش وارد نیست. هم مبادله و هم دفع هم مصداق تکوینی داره، هم مصداق اعتباری و انشائی داره. دفع مال اگر معاتاتی باشه، قرارداد مضاربه اگر معاتاتی باشه، اون دفع تکوینیه. اگر نه به صیغه باشه اعتباریه. مراد از دفع معنای جامع ما بین اعتباری و حقیقیه، اشکالی هم نداره. در مبادله اونجا هم همینجوره، هم مثلا هم تکوینی و هم اعتباری، هر دوی از اونها هست. یه اشکالی به قوم وارد نیست که چرا اینجور تفسیر کردن، و آنکه اون از امور انشائی نه از امور تکوینی خارجی. این را